أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس در واجب معلق و منجز است. در کلام مرحوم آخوند، ایشون در قسمت هایی از فرمایششون میفهمن که منات در فعلیت وجوب مقدمات وجودیه این است که ذل مقدمه وجوب بالفعل داشته باشه، ولو اینکه امر استقبالی باشه، واجب استقبالی باشه، مانند روزه فردا که وجوب آن مشروط است به یک شرطی که در اون وجوب اخذ شده، الان که متأخر باشه، حالا یا مشروط آورده بشه یا مطلق، حالا مطلق یا منجز یا معلق، در صورتی که مقدمه وجوب هم نباشه، یعنی مثل استطعت به حجه نباشه، اون مقدمات وجودیه باشه که مقدمه وجوب که به نوعی مفروض الوجود می شود تا وجود بر آن تعلق بگیره. انصافرت فقصر، یا مأخوذ باشد در واجب به گونه ای که محال باشه که مورد تکلیف قرار بگیره، مثل این که عنوان مکلف بیاد المسافر و کذا. خب در این جور مواقع بحث انجام این مقدمه نیست، یا مثلا فعل رو مقید بکنه به یک عمل اتفاقی، ان دخلت المسجد فصلی، حالا به اختیارش باشه یا بدون اختیار. خلاصه میفهمن که اون وقتی عمل به مقدمه قبل از ذل مقدمه واجب می شود که ما بدانیم که این مقدمه رو به صورت مقدمه وجودی اخذ کرده، نه به صورت مقدمه وجوبی که وجوب واجب رو بر آن شرط معلق کرده باشه. چون اگر مقدمه وجوب هم باشه، خب قطعا وجوب جز بعد از حصولش تحقق پیدا نمی کنه، بعد از اینکه تحقق پیدا کرد دیگه ایجابش تحصیل حاصل میشه. بنابراین عمده بحث در واجب معلق که صاحب فصول یک چنین واجبی رو ترسیم کرده در قبال واجب مشروط این است که ما ببینیم که مقدماتی رو که باید بیاورد این کدام یک از مقدمات با چه لحنی باید آمر اون رو بیان بکنی که ازش ایجاب مقدمه استفاده بشه. بنابراین واجب مشروط نتیجهش این است که فعلیت وجوبش متوقف بر سه چیزه: یکی اینکه مقدمه وجوبی باشه، دومم عنوان مکلف نباشه که مثل المسافر و مثلا صلات و قاصره، و در واجب هم به صورت اتفاقی اخذ نشده باشه که مثالش رو عرض کردیم. اگر این شرایط نبود، این وجوب وجوب فعلی میشه که مقدمات وجودیش واجب میشه. خب بعد از ترسیم این مسئله ایشون فرمود که قطعا در اتیان، لزوم اتیان مقدمه قبل از زمان واجب این شکی نیست، وقتی که بداند که در زمان واجب این قدرت بر انجام اون واجب رو نداره. در اونجایی که وجوب حالی باشه و واجب استقبالی، ولو این که این وجوب حالی به مشروط به یک شرط متأخر باشه، چون وجوب فعلیت پیدا کرده و تنجس پیدا کرده، با قدرتش بر واجب با انجام اون مقدمهش، بنابراین وجوب از اون واجب ترشح پیدا میکنه به چنین مقدمی بنابر قول به ملازمه. اما بنابر غیر قول به عدم ملازمه، نه، اونجا وجوب مقدمه براش ما وجوبی قائل نیستیم. خب حالا میخواد که ما بحثمون اینه، ولو این که ما قائل به ملازمه هم نشیم، آیا به طور مطلق مقدمه قبل از اتیان ذل مقدمه، چنین مقدمه ای که در زمان وجوب واجب میداند که اون مقدمه باید انجام شده باشه تا واجب بهش منجز بشه، این نباید بیاره؟ ایشون گفت که ما اگر قائل به ملازمه هم نشیم، لزوم اتیان به این مقدمه ای عقلا جای بحث نیست، مثل سایر مقدمات وجودی که اگر اون مقدمه رو انجام نده، بعد از وجوب واجب و تنجز واجب این مقدمه رو نمیتواند انجام بده. خلاصش مرحوم آخوند فهمد که خروج از این عویسه منحصر نیست که ما قائل به واجب معلق بشیم. یا کلام مرحوم شیخ رو در واجب مشروط بگیم که قید و شرط به ماده میخوره نه به هیئت. به هر حال چنین مقدمه ای که ما ملاحظه میکنیم شرع مقدس قبل از زمان واجب یک مقدماتی رو واجب کرده، مثل غسل در شب ماه رمضان قبل از آمدن روز ماه رمضان که وجوب از روز شروع میشه. در این جهت اشکالی نیست که ما از اینجا به طریق این کشف میکنیم که وجوب از قبل بوده، اگرچه واجب از اول روزه. بنابراین ولو این که قائل بشیم که این وجوب مقدمی و وجوب ترشحی نداره، اما وجوب عقلی داره که باید این مقدمه رو انجام بده، که اگر ما دلیلی شرعن هم بر وجوب این مقدمه دیدیم، شارع مقدس یک دلیلی آورد بر وجوب این مقدمه، کشف میکنیم که این وجوب نفسی تهیعی داره، که بعضی ها در تحصیل علم یه چنین چیزی رو بیان کردن، مثل برمان مقدس اردبیلی فرمود است که وجوب تعلم وجوب نفسی است، نه وجوب مقدمی که برای عمل باشه. این وجوب هم به هر حال قبل از عمل ثابت، منتها وجوب نفسی تهیعی گفته میشه که انسان رو آماده بکنه برای اینکه واجب رو در زمان خودش انجام بده. از کردم بعضی ها اینجا وجوب نفسی تهیعی رو با هم دیگه معنا کردن. این نفسی ولو تهیعا میخواد شاید اگر این رو خواهد بگه که اگر ذل مقدمه ای نباشه این وجوب علل اطلاق نداره. در برابر اون کسانی که میگن وجوب نفسی مطلق داره، این وجوب تهیعی و نفسی تهیعی رو بعضی به این صورت تبیین کردن که نمیخوان بگن وجوب مقدمیه که وجوبش از ذل مقدمه گرفته شده، نه به خودش، بله به خودش توجه شده، شارع مقدس اون رو میخواد، منتها اون رو به عنوان مستقل نمیخواد، به عنوان اینکه آمادگی باشه برای یک عمل به حال واجب دیگری. خب وقتی کلام به اینجا میرسه مستشکل میگه که اگر شما این رو میگید که این مقدمه به هر حال واجبه، باید این حرف رو به سایر مقدمات هم سرایت بدیم، و اگر بداند که موقع واجب این عمل رو بدون انجام این مقدمات نمیتونه انجام بده، باید مبادلت بکنه. آن ما خود میفرد که چاره ای نیست. اگر ما یک چنین منطقی قائل بشیم که واجب به یک سری از مقدمات وجودی مبتنی است، اون رو باید به هر حال ما بیاریم. بعد میفهمن که مگر اینکه ما بدانیم که یک قدرت خاصی در سایر مقدمات اخذ شده، که به این معنا که بعد از مجیء زمان واجب این قدرت داشته باشه. اگر یک چنین قدرتی رو ما خلاصه در اون سایر مقدمات اخذ بکنیم، قبلش خلاصه واجب نیست. یعنی مگه انسان شارع مقدس اینطوری گفته باشه شما این واجب باید منجز میشه اگر از سایر مقدمات شما قدرت بر انجامش رو داشته باشی،
قدرتی که بعداً
بیاد.
الان قدرت نداری؟
بله بله. بله. قدرت رو به این صورت اخذ کنه، نه قدرت مطلق که الان هم قدرت بر اتیان داره. یعنی بعد از زمان واجب این قدرت رو داشته باشی، این اون موقع بیاره، الان دیگه واجب نیست. نه، این مستشکل میگفت که بنابراین هر باید سایر مقدمات هم الان بیاره. ایشون اول فرمودن که بله، اگر ما اینطوری بگیم که سرایت میکنه وجوب واجب به سایر مقدمات، که عقل، چون فرمودن که وجوبش عقلیه دیگه، اگر چه ما قائل به ملازمه بین وجوب مقدمه و ذل مقدمه نشیم، وجوب مقدمه رو قائل میشیم. یعنی قبل از واجب دیگه، قبل از زمان واجب باید بیاری. مگر اینکه ایشون میخوان که یه قدرت خاصی رو اونجا اخذ بکنه، بعد از زمان واجب این قدرت رو داشته باشی، اون وقت الان چون زمان واجب نیست، اون قدرت الان نیست، پس الان واجب نیست. من صبر میکنم که بعد از زمان واجب این قدرت بود، خب انجام میدم، اگر نبود دیگه واجب بر من به هر حال منجز نمیشه.
قدرت رو مطلق عرض نکرد.
بله بله، اگر قدرت رو مطلق اخذ بکنه، الان هم قدرت داره بر اتیانش. احراز انجام واجب رو از الان لازمیش بکنه، همون زمان خودش باید قدرت رو احراز بکنه که انجام بده. برفرض مثلا اینطور استفاده کردیم در وجوب حج، بر قدرت بر سفر رو بعد از زمان حج مثلا اخذ کرد، وقتی که زمان حج رسید. الان مثلا نه، خب الان قدرت برای مسافرت دارم اما این حال عمل رو انجام نمیدم. اگر قدرت خاص رو اخذ کرده باشه، معناش اینه که اون قدرت خاص اگر نبود اون واجب منجز نمیشه. بله، حالا این رو بله. بعد در پایان سخن مرحوم آخوند فرمودند که این صحبت ها اونجایی بود که ما حال قیود رو بدانیم که چگونه است، که آیا به هیئت میخوره، به ماده میخوره، به نفع شرط متأخره یا شرط مقارنه. اگر احراز بکنیم خب احکامش روشن ثبوتن مشخصه، اما اگر ما در مقام اثبات چیزی داشتیم که تعین متعین بکنه حال قید رو، که خب همون رو اخذ میکنیم. اما اگر نه، ما مردد شدیم، ثبوتن هم نتوانستیم این قید رو به هیئت یا به ماده بزنیم، هر کدومش بر ما یه اشکالی داشت، اثباتن هم چیزی به دست نیاوردیم از اطلاق یا تغییر صریح مولا و آمر که این قید به کجا میخوره، به چی میخوره، اونجا مرجع اصول عملیه است که اگر شرط موجود بود که خب اون واجب منجز میشه، اگر نبود اونجا اصل براءت از وجوب ما اجرا میکنیم. بعد وارد میشن ادله کلام مرحوم شیخ رو در واجب مشروط مطرح میکنن که ایشون فرمودن قید به و شرط به هیئت نمیخوره، به ماده میخوره. دو تا دلیل نقل شده از مرحوم شیخ در اینجا. اول اینکه هیئت اطلاقش شمولیه، مانند اکرم العالم. ماده اطلاقش بدلیه، خب وقتی که امر دائر بشه بر تقیید اطلاق شمولی یا بدلی، تقیید اطلاق بدلی اولاست، چون به حال یک واحد غیر متعین رو دلالت میکنه. اطلاق بدلی معناش اینه دیگه، اکرم آل من گفته، اون گفته لا تکرم فاسقن، این گفته اکرم آل من. اکرم آل من به هر حال اختیارش از خود مکلفه که از جهتی اطلاق داره، اما در واقع یک نفر رو بیشتر شامل نمیشه، برخلاف اطلاق شمولی که در ظاهر دلیل همه افراد رو جمعا شامل میشه. و دلیل دوم اینکه اگر ما هیئت رو تقیید بزنیم، قطعا ماده هم تقیید میخوره، وقتی که وجوب تقیید بخوره واجب هم تقیید میخوره. اما بالعکس نه، اگر واجب تقیید بخوره وجوب تقیید نمیخوره، وقتی که امر دائر بشه بین یک تقیید یا دو تقیید، خب قطعا یه تقیید اولاست. و مرحوم آخوند از این معنا دلیل دوم یه استفادهی کردن که کنهو مرحوم شیخ میخوان بفهمن که تقیید خلاف اصله، اطلاق در کلمات اصل و تقیید خلاف اصل. ما اگر بنا بشه که بر خلاف اصل عمل بکنیم، در اون جایی که به حال یکی باشه بهتره بر خلاف اصل عمل کنیم تا دو تا خلاف اصل رو. ایشون اشکال میکنه مرحوم آخون به مرحوم شیخ که اولا اطلاق بدلی هم با مقدمات حکمت اثبات میشه، اطلاق شمولی هم با مقدمات حکمت، از این جهت هیچ فرقی با هم دیگه ندارن، هر دو مفادشون با اطلاقه. بله اگر در جایی مفاد وضعی بود، مفاد وضعی رجحان داره بر مفاد اطلاقی، چون وضع در محله اول سخنان و اطلاق در محله بعد، بنابراین وضع مقدم میشه ولی اون که وضع بدلی باشه. بله مثل عام که مفادش مفاد وضعی است، در هر حالی مقدم میشود بر به هر حال اونجایی که خاصه است. اینجا هم وضع اگر هم بدلی باشه مقدم میشه. و ثانیاً این که شما گفتید تقیید قبول داریم خلاف اصل، الا اون عملی که موجب عدم جریان مقدمات حکمت میشه اون برخلاف اصل به حال نیست، اون عمل موجب میشه که بعضی از مقدمات حکمت رو ما جاری نکنیم. پس تقیید رو قبول داریم خلاف ظهوره، الا اینکه عمل بر طبق تقیید این برخلاف اصل نیست. بنابراین هیچ ترجیحی نیست این که ما بگیم دو تا تقیید بخوره یا یکی، یک تقیید خوردن هیچ ترجیحی بر ما نمیاره، چون به هر حال عمل بر خلاف عملی که موجب به هر حال عدم جریان مقدمات حکمت بشه این هم بر خلاف اصله. مرحوم آخون میخوان که کنهو مرحوم شیخ اینطور توهم کردن که عموم اطلاق مطلق مانند عموم عام در همه مراحل ثابته، که گاهی به خاطر تقیید ما از آن دست برمی‌داریم، گاهی به خاطر عملی که مبتل اون اطلاقه. فقط که این درست نیست، چون اطلاق جز به مقدمات حکمت ثابت نمیشه، بنابراین شامل بودنش در هر حالی نیست، ثابت نیست. بله خود تقیید برخلاف اصل، اما وقتی که ما اینجا قیدی داریم این قید رو به هر حال به حسب ظاهر به هیئت خلاصه میزنیم. بعد میخوان که بله اگر ما تقییدمون به تقیید منفصل باشه، این کلام مرحوم آخوند مرحوم شیخ خب درسته که اطلاق هیئت شکل میگیره، بعد تقیید ما به ماده خلاصه میخوره، اما وقتی که تقیید به متصل باشه از ابتدا نمیگذارد که اطلاق هیئت شکل بگیره. این خلاصه فرمایش مرحوم آخوند در بحث واجب منجز و معلق، که نتیجه اینطور شد که به حال لزومی نداره خلاصهش ما قائل به واجب معلق بشیم، اونطور که مرحوم صاحب فصول فرموده، برای اینکه توجیه بکنیم نحوه وجوب انجام مقدمات رو قبل از زمان اتیان واجب. ما این رو حتی بدون اینکه بحث از واجب مشروط هم بکنیم میتوانیم ایجاب آن را توجیه بکنیم که اون ایجابش ایجاب عقلیه. خلاصه حالا کلماتی که در این رابطه آمده سعی میکنیم، چون خیلی بحث خاصی در اینجا نداره، در واجه مشروط ما مباحث رو تا یه حدی مطرح کردیم، خلاصه نظرات رو در اینجا انشاءالله بیان میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.